در داخل کشورم همینجوریه، در داخل کشورم باید مناطق مختلف رو به عنوان مقصد معرفی کنه که توریست ها در داخل کشور به صورت متوازن توزیع بشن. بقیهش مربوط به بخش خصوصیه.
بسیار
عالی. اگر این کار درست انجام بشه، یعنی اگر به دقت انجام بشه، اگر به درستی این کار انجام بشه، بخش خصوصی بقیه کار رو به خودی خود انجام میده. من همیشه مثال میزنم این رو که ما بهترین بینراهیامون در مسیر تهران قم واقع شدن، چون مسافر زیاده، متقاضی زیاده و افراد وقتی که مسافر هست، جریان گردشگر هست، بخش خصوصی خودش کارش رو انجام داده.
بسیار.
تأسیسات خصوصی.
حالا جناب شربین، من قبول دارم حرف شما. حالا میگیم اینا نباید تو کار هم دیگه دخالت کنه. ان نمایشگاه خارج از کشور که داره برگزار میکنه.
نمایشگاه خارج از کشور رو به اسم سازمان ما حمایت میکنه.
احسن. این نوشته هایی که میدن تو خارج ایران رو معرفی میکنن، هم انگلیسیش اشتباس، کی داره انجام میده؟ بخش خصوصی انجام میده؟
نه، مجری انجام میده.
مجری وقتی سوادشو نداره نباید این کارو بکنه، نباید اشتباه بیاد ارائه کنه. ببینید الان در میلان
خیلی رفتین تو نقطه.
نه میخوام، من فکر کنم جناب شرقی
نقطه کوچیکیه،
اتفاقا خیلی بزرگه.
این همه مسائلی که هست تو خیلی نقطه ریزی رو انتخاب کردی.
اجازه بدید من اتفاقا میخوام بهتون بگم که ما بعد
چون قابل اثبات هم شما میگید که مثلا یه جایی خطایی بوده.
نه ببینید جناب شرقی، من اتفاقا میخوام بگم که اگه میخوام کار درست انجام بدیم، از بیس درست انجام، از پایه درست. ببینید من خودم رفتم اکسپو میلان،
بله،
تنها کشوری که تبلیغ کشور دیگر رو میکرد ایران بود. چطوری؟ همه ورودیشون داشتن مواد غذایی خودشون رو معرفی میکردن. من وارد این قرفه شدم، با یه هیئتی هم رفته بودم. دیدم ما با غذای ایرانی شروع کردیم، میخواستیم کباب بدیم معرفی کنیم، دیدم همینطوری ردیف یخچاله کوکاکولا چیدن. یعنی ورودی قرفه ما مزین بود به نام کوکاکولا که ما رویم. بعد پرسیدم، گفتم ببخشید این یخچال از کجا اومده؟ گفتن خب ما میخوایم نوشابه سرد بدیم، نبود اینجا رفتیم اجاره کنیم، نبود اینا رو رایگان میدادن که ما استفاده کنیم و اینا ورودی، این ورودی قرفه ما بود. ببینید این رو بخش خصوصی هیچوقت این کارو نمیکنه. پس من میخوام به شما بگم که الان بخش دولتی میاد در همین کارهای ریز، اون کسی که متخصص این کاره میاد وارد این قرفه میشه، میگه که اینا میخوان ایرانو تعریف بکنن، میخوان ایرانو تبلیغ بکنن. چقدر خوب، ولی من نیومدم توی قرفه ایران، اومدم یه چیزی ببینم که جای دیگه ندیدم.
ببینید من موضوع ریز رو وارد
میخوام بگم،
میخوام با یه مثالی،
میخوام بگم این ریز است که ما رو اذیت میکنه.
من یه مثالی میخوام توضیح بدم که ما یک بار یک جلسه ای داشتیم با سفیر مالزی که در زمینه به اصطلاح گردشگری میخواستیم باشون صحبت کنیم و ایشون اومدن و ما صحبت کردیم و در بین صحبت همون گفتیم که ما علاقه مندیم که همون جور که مالزی در توسعه گردشگری موفق بوده، ما هم همین مسیر رو طی کنیم و گردشگری رو بتونیم توسعه بدیم. و اون گفت که البته این کار به زمان و هزینه خیلی زیادی نیاز داره و مثال زد.
بله.
گفت که ما به مدت چندین سال تمام اتوبوس های لندن رو اجاره کرده بودیم و الان اتوبوس های ما رو که تبلیغات میزنن روش، میگه تمام اتوبوس های لندن روش ملیزیا هرت آف ایشیا نوشته بود.
بله.
ترولی ایشیا. بله. و ببینید چه هزینه ای رو متقبل شدن که بتونن کشورشون رو به این در این سطح معرفی کنن.
بله.
ما هم که با اون مخالفت های رسانه های بین المللی مواجه هستیم، باید این هزینه ها رو به شدت افزایش بدن.
بله.
یعنی اگر مالزی یک هزینه کرده، ما باید سه هزینه کنیم که بتونیم اون مشکلاتی که توسط رسانه‌ها ایجاد شده، رسانه‌های مخالف ما ایجاد شده، رفع و رجوع کنیم، از بین ببریم. اما خب هر وقت هم که وارد این فضا میشیم گرفتار تنگینه‌های بودجه‌ای میشیم. یعنی به شدت بودجه هایی که برای بازاریابی و تبلیغات به ما اختصاص داده میشه محدوده و این به هیچ وجه تکافوی اقدامات کلان و گسترده رو برای معرفی کشور نمیده. این یه مشکل جدیه برای ما که باید به هر نحوی شده برای حلش راه حل.
مرسی، ممنون از توضیحات شما جناب شربیان. جناب پارسا ببینید، ما الان تو خارج از کشور، ما این یه دونه یه نفر هستش که وارد یه سوپرمارکت میشه، میخواد چای بخره، همه مدل بسته‌بندی هست، میره اونی که بسته‌بندی بهتر و عطر و بوی بهتری داره و قیمت مناسبتری داره و قبلا هم خودش و دوستاش خریدن رو این انتخاب میکنه. خب مسلمه که نمیاد که یه بسته‌ای رو انتخاب کنه که اصلا نه تاله امتحانش کرده نه اینو قبلا بو کرده، قیمتش هم میبینه قیمت بالاییه و همه هم میگن نخر. این دقیقاً همین وضعیت ایرانه. میخواد یه گردشگری بیاد، میبینه تو کشورهای اطراف تو این بسته سفر تو سوپرمارکت ها وجود داره، در بازار هست، این هست، اون هست، اینه. بعد اینو میخواد بیاد ببینه تو این غرفه، میاد مثلا الان همین، من دوباره مثال زدم چون اذیت میشم من تو این چیزا، الان اکسپو 2020 دبی هنوز کمه دارن کارشون رو تموم میکنن، ما رو شروع نشده. خب این مسئول به نظر من محاکمش کنن، خب واقعا، یعنی بیان بگن که آقا شما اگه نمیتونی لطف کن این حقوقتو بگیر، اصلا یه سالم جلوتر حقوقتو بهت میدیم، شما برو خونه. نه یا خواهش کنم سر کار نه یا، ولی آبروی کشور رو
نظر وزارت صنعت
من دقیقاً درسته. من میگم خب ببینید اینا، این اتفاقا این چیزا آدمو اذیت میکنه، برای اینکه شما حساب کنین که در همسایگی ما تو فاصله یه ساعتی ما دارن همه دنیا میان خودشون رو معرفی کنن. الان وزارت گردشگری چه برنامه‌ای برای معرفی داره؟ آیا استراتژی امسالش نباید وقتی که در شرایط بحرانی هستی متفاوت از استراتژی 4 سال پیشش باشه؟ الان همه جای دنیا اتاقای گردشگریشون به ساعت سیستمشون رو عوض میکنن، یعنی اتفاق الان توی ویروس میفته، چین سری میاد عوض میکنه یه کشور دیگه. ما هنوز برنامه‌ای نداریم که بخوایم عوضش بکنیم. حالا دوست دارم صحبت جناب پارسا رو به عنوان حالا یه کارشناس، کسی که راهنما هستن، و بقیه دوستان جویا بشم که واقعا اینا من فکر میکنم الفبای کار جناب پارسا، و هر چقدر که اونا کارشون رو انجام نمیدن فشارش رو شماست و شما مسلما نمیتونی بری خارج یه شبکه تلویزیونی بگیری تو بخش خصوصی تبلیغ کنی، کار باید دولت بکنه و نمیکنه. بله،
خدمت من عرض کنم که حالا همه صحبتمون برمیگرده به دولت و حالا اون وزارتخونه هایی که باید یه سری فعالیت ها رو انجام بدن. جالب بدونم فصلنامه گیلگمش رو شنیدین؟
بله، انگلیسی زبان داره میاد بیرون. این حتی اینو نمیخرن در سفارت خونه ما در سایر کشورها،
که کار بچهای راهنمای گردشگری
خیلی عالیه، من دیدم عالی بود،
بسیار با کیفیت عالی، و حتی اون کاغذش از پودر سنگ تهیه میشه برای مثل زیست محیطی و واقعا پر محتوا و تولید محتواشون عالی با عکسای خیلی عالی که همه کارش هم بچه راهنما انجام میدن، و جالب هیچ حمایت از این مجله فصلنامه نمیشه، یعنی انتظار، کمتری انتظار اینه که این رایزنهای فرهنگی مدفاترشون یه دونه این مجله یا سفارتخونه هامون یه دونه این مجله رو میزشون باشه.
گفتم من اومده بودن دوستان از وزارت خارجه اینجا مهمون ما بودن، گفتم شما چرا ارائه نمیکنید؟ گفت چیزی نداریم. گفتم کسان دیگه دارن تولید میکنن، شما اینا رو بگیرید. گفتن ما حالا بررسی میکنیم، یعنی در همین برنامه ما تو گفتگو اینو
همین تو بررسی میمونه، و چون دیگه هیچ حمایتی نمیشه. و ببینید یک کتابه، یک فصلنامه عالی با تولید محتوای خیلی موثر که این خودش ببینید چقدر مفید میتونه باشه، یعنی یه خارجی میاد تو وارد سفارتخونه میشه، وارد دفاتر رایزنی ما میشه، رایزنی فرهنگی، این که تو مجله رو نگاه بکنه،
چند منافع مالی هم ندارن، با عشق دارن این کارو،
واقعا دارن با عشق کار میکنن و با ضرر دارن این بچه‌ها، که من چون مستقیم باهاشون در ارتباطم، و متأسفانه هیچ حمایتی نمیشه. این کار به صورت عاشقانه داره انجام میشه، بچه‌هایی که واقعا عاشق ایرانن دارن خوشو انجام میدن، و دولت هیچ حمایتی نمیکنه تو این زمینه متأسفانه، که کاش واقعا صدای ما رو دولت مردم بشنون و تو این زمینه واقعا کمک بکنن برای این حضرت، برای این مجله، برای این فصلنامه. یه مسئله دیگه، شما صحبتات گفتی که در صورت همین قضیه صحبت معرفی اصلا اجناس ما. ببین الان مثلا توی اسپانیایی میان زعفران ما رو میخرن، ما چون صنایع بسته‌بندی خیلی ضعیفی داریم، اونا اینقدر خوشگل میان بسته‌بندی میکنن به نام زعفران ایران، به نام خودشون دارن به فروش میرسونن. و ما توی این زمینه هم حتی نمیتونیم خودمون رو معرفی بکنیم، ایران رو معرفی بکنیم. اونا میان معرفی میکنن.
دوستان که هم رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی هستن، رئیس راهنمای گردشگری استان تهران، به من بگن که سوغات تهران چی، من بهشون کادو بدم.
ولی توی صنایع دستی خب اگه ریشه‌شو بخوام،
نه میخوام بگم که مثلا تو در ادامه جناب پارسا ببین، مثلا میری شما فرانسه دم برج ایفل، همینطوری این بچه ها اومدن دارن یه جا کلیدی هایی به شما میفروشن با یه قیمتی که شما باید از اولی نخری، از دومی میخری، از سومی میخری. در اصل شما رو دارن به یه شکلی درگیر میکنن با نماد خودشون، یعنی یه جا کلیدی بهت میدن شده سه تاشو میدن یه یورو. که مثلا سه تاش دو یورو تموم بشه تولیدش، ولی به شما گردشگر اینو میدن که شما به خودت بیاری، هدیه بدی، کادو بدی، این برنامه رو داشته باشی. خب جناب پارسا بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
حالا همین مطلب میخواستم بگم خدمتتون، در شما ما بتونیم حداقل این اون چیزایی که اصلا متعلق به ایرانه بتونیم خوب عرضشون کنیم به دنیا، که به نظر من خود این میتونه یک تبلیغ خیلی خوبی باشه برای کشورم.
بله جناب رفیع شاد، من با رئیس گردشگری دبی صحبت میکردم، خیلی نقطه نظر جالبی داشت. میگم ما برای اینکه به شعارمون برسیم که این شعار یعنی چی، خیلی زمان گذاشتیم، خیلی وقت گذاشتیم، مثلا به این نتیجه رسیم آخرش بگیم مثلا مای دبی شهر من، یا بگیم یعنی این اگه تو اومدی اینجا این شهر توه و توش خرج کنی، خب یعنی هزینه پرداخت بکن. من دیدم یه شعاری ما گذاشتیم برای تهران هنوز هست، مهمان تهران. یعنی اول اصلا این تهران ما رو شما نیست، شما مهمانی اومدی مهمان، بعد برنامه‌ای که اعلام میشه باز من اذیت میکنه تو همین تورای داخلی، این کلمه سفرهای ارزان، این ببخشید معذرت میخوام، یه آدم، یه مرد خانواده، یک زن خانواده، یک یه سال تلاش میکنه، درآمد داره با سختی، این میخواد بره یه بسته سفر بخره، خانوادهشو با افتخار ببر. این کلمه ارزان هستن شما چرا میذارید روش؟ کجای دنیا کلمه ارزان رو گذاشتن که ما دومیش باشیم؟ میرن ما بستهای مختلف سفر داریم، این قیمته، این قیمته، این مثلا یه ستاره است، این دو ستاره است، ستاره هم نه، این بستهای مختلفه. بفرمایید.
عرضم خدمتون که در خصوص واژه ارزان، خب ما جلسات مفصلی رو با همکاران در وزارت گردشگری داشتیم، خوشبختانه به آسان تغییر کرد، یعنی دیگه الان واژه آسان به جای ارزان
یعنی شما کار کردیم
میشه. بله و روی این زمینه دوستانم پذیرفتن و خوشبختانه
امسال دیگه نمیگن ارزان،
واژه به آسان شد، که فکر میکنم باز یک مقدار شأن خانواده ها و عزیزان
آسان هم یعنی فکر میکنه خیلی راحت به مقصد میرسه
دیگه. تو واژه یابی یه مقدار باید توی این موضوع عرضم به حضورتون که بیشتر کار کنیم. ولی یه موضوعی که حضرت عالی اشاره داشتید در خصوص ایونت ها، واقعیت عدم برنامه ریزی جامع در سنوف مختلف، که حالا گردشگری هم از این مستثنا نیست، واقعیت اینه که ما به جای اینکه اول به یه برنامه بیام به آخرش فکر کنیم، آخرش میایم به اولش فکر میکنیم که ای کاش وقتی تموم شد، ای کاش این کارو میکردیم. همین فرمایشی که شما داشتین در خصوص اکسپو دبی یه فرصت بسیار مناسبیه برای ما، یعنی اصلا ما میتونیم یه بازار با ایجاد بازار داشته باشیم برای گردشگری به جهت اون فاصله نزدیکی که با ایران هستش، به جهت اینکه تسهیل در روادید در اون زمان میتونه صورت بگیره، و به جهت اینکه پروازهای ارزم بزنید دبی به ایران میتونه با یه قیمت تموم شده خیلی کم، یعنی کاست خیلی پایینی داشته باشه، و یه بسته سفر حالا آسانی حداقل جهت،
یعنی من جناب رفیقی خودم یه کاری بودم، میرفتم اونجا میخوابیدم شب و روز، یعنی جونم هم میذاشتم، نصف اینا که میومدن به یه شکلی برمیشون میگفتم کیش دیدم شما تشریف اصلا نصف قیمت مهمون ما میآوردمشون به یه شکلی تلا میکرد. اصلا تو اون مرحله که داره معرفی میشه اینو دیده نشده.
شما در نظر بگید مسابقات حالا جام جهانی قطر که چیزی نمونده. یعنی واقعا من فکر کنم ما چشم هم زدن مسابقات جام جهانی هم میرسه، چه فرصت بزرگیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی متاسفانه عرض کردم ما همیشه اون آخر میگیم ای کاش اون اول، یعنی به جای اینکه اول موضوعی رو بیم به آخرش بکنیم، یه برنامه‌ریزی جامع داشته باشیم. چون که شما فهمیدین برنامه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، اینها رو همه رو تجمیع کنیم، یه برنامه طرح جامع گردشگری کشور. ما قرار 1404 به 20 میلیون گردشگر برسیم، یعنی واقعیت این جزء معنویات مقام معظم رهبری هم بوده. ولی چقدر فاصله داریم الان با اونجا؟
به 10 میلیون رسیدیم
مطمئن.
آقای مونسان 8 میلیون رو اعلام کردن در عرضم به حضورتون که نمایشگاه گردشگری. ولی من یه نکته هم میخواستم عرض کنم، ما الان دید بازاریابی منو گذاشتیم رو کشورهای حالا اروپایی و آمریکایی و اینا، که خب درسته اصل توریست شاید از این کشورها بخواد تحصیل بشه برای ما، ولی واقعیت اینه جا فرود از ما با 15 تا کشور همسایگی داریم. یعنی میخوام بگم ما در مجاورت کشور ایران 15 تا کشور دیگر هستن که میتونیم ما تو بازاریابی با اینها خیلی خوب عمل کنیم. 1,850,000,000 مسلمان در دنیا وجود داره، یه چیزی در حدود حالا 250 میلیون بعضی جاها ذکر شده، بعضی 350 میلیون تا 350 میلیون تشیع داریم. چند درصد از مسلمانان جهان ما تونستیم بیاریم وارد ایران؟ اصلا ببین حالا اون بازار غیر مسلمان رو عرض موضوع بذاریم کنار،
بگیم آقا روی تشیع پاسوعا عاشورا میتونه چقدر،
یعنی میخوام بگم جاذبه های مذهبی ما هم میتونه خودش یک اترکشن باشه، یه جذب کننده باشه. ولی واقعیت اینه که ما رو نمیخوام بگم که به صورت مطلق گردشگریمون رو بکنیم گردشگری مذهبی یا فرهنگی، عرض من این نیست، دارم میگم رو اونی که ما تشابه فرهنگی داریم، تشابه دینی داریم، خیلی راحت‌تر میتونیم جذبشون کنیم. باز هم اگر هم دارن میان، صادقانه اگه بخوام عرض کنم، ما با تفاوت نرخ ارز و ریال عاملی شده که یه سری از گردشگران حالا تو قالب هلس توریسم یا بحث گردشگری مذهبی دارن وارد کشور میشن. نمیتونیم بگیم ما تو بازاریابی خیلی قوی بودیم و اینم باز یکی از مشکلات و مزلات ماست.
خیلی ممنون از توضیحات شما. این بحث گردشگری سلامتو گفتید، ما تو یکی از برنامه‌ها بهش پرداختیم و فهمیدیم کسی که این وسط از هم موفق تر بوده یکی از راننده ها بوده در منطقه مرزی که زبان بلد بوده و درآمدش از پزشکای ما بیشتر بود. یعنی این خلأ برنامه ما رو میرسونه که این همه پول میگرفت، یعنی اینو سوار میکرد تا برسونه به اون دکتر، از اونا کرایه میگرفت، از اون دکتره درصد میگرفت، بعد از این هتله که شب میبرد فامیلشون رو میذاشت درصد میگرفت. یعنی شما ببینین این یه نفر آدم از یه خلأ به چه شکل بدونه که دوره دیده باشه، فقط میتونسته یک چارچرخ داشته باشه و یه زبان خوب عربی صحبت بکنه، چقدر خوب تونسته بود کسب درآمد بکنه. ما باش صحبت کردیم، خیلی هم راضی بود. خب جناب آقای عزیز در خدمتتون هستیم، حالا راهکار بدید ببینیم که واقعا چیکار باید بکنیم.
ولی من فکر می‌کنم توی این شرایط اولین کاری که میشه کرد این که واقعا حالا این نکته که اشاره هم شد مهمه، که این ذهنیت ارزان و ارزان سازی سفر و این رو چیزا رو حذف کنه. یه موقعی توی همین سازمان گردشگری دو تا معاونت بودن که یکیشون دنبال این بود که سرمایه‌گذار جذب کنه که سود ببره، یکی دیگه دنبال این بود که سفر رو ارزون کنه، به سرمایه‌گذار مجاب کنه تخفیف بده سود نبره. یعنی تو همین سازمان این شرایط وجود داشت، حالا نمیدونم هنوزم وجود داره یا نه، ولی اگر این تفکر به اصطلاح به طور جمعی، مثلا ما در تهران با این موزل مواجهیم، پارسال شهرداری تهران یه طرحی رو انداخت به نام پرسه در تهران، با ما تو انجمن مطرح کرد موضوع رو، با ما گفتیم آقا اصلا شما حق ندارید به این شکل ارزان کنید، یعنی بگید آقا
آقای یزدانی ارزان کن، رایگان گذاشته بودن، بعد به جای که راهنما استفاده کنن دانشجویان مختلف استفاده کرده بودن، یعنی این که به جای که ایجاد شغل بکنن همه رو تعطیل کردن، یعنی با این حرکت تمام گردشگری تهران تعطیل کرد.
پارسال اعتراض کردم بهشون که آقا اصلا با این کاری که شما میکنین هیچ ارگان اقتصادی خصوصی نمیتونه بیاد جلو و کار بکنه، و واقعا اینم نیستش که مردم، واقعا اگه کسی بخواد تهران رو بگرده حاضره که هزینه هم بده، و در مقایسه با هزینه سفرهای خارجی یا هزینه‌های سفرهای بین شهری تهران گردی سفر گرونی واقعا حساب نمیشه. اما همین مجموعه مثلا در شهرداری تهران هدایت درستی نمیشه، ولی حالا امسال امیدوارم که تیم جدید خب یه ذره فکر بهتری داشته تو این قضیه.
مهمون برنامه بودن دو هفته.
ولی عرض این است که این تفکره باید از تو مجموعه دولتی ما بره بیرون، انگار که مثلا گردشگری رو صدقه میدن به مردم.
ما از دو هفته پیش مهمون ما بودن، امسال هم همونه، شما نگران نباشید.
متشکرم. و نکته اینجاست که این اتفاقا باعث میشه که نشه. من فکر میکنم فعلا در این شرایط برای اینکه همه ما یه نجات کوتاهی پیدا بکنیم این است که حتما به وارد حوزه گردشگری داخلی به صورت سیستماتیک بشیم، یعنی مردم رو تشویق بکنیم به جای اینکه خودشون ماشین سوارشن برن کنار پارک‌ها چادر بزنن، با یه شرایطی اینها رو بیاریم توی هتل‌ها از طریق آژانس‌ها ثبت نام بشن و این حداقل در داخل اگه ما زورمون نمیرسه به بی بی سی و سی ان ان و اینها که بریم برای اونها تبلیغ بکنیم، حداقل رسانه ملی خودمون
آقای
چی کار میکنه برای اینکه مردم رو، نه اینکه مردم رو تشویق کنه به سفر، مردم رو تشویق بکنه به سفر کانالیزه کردن از قالب تورها که هم آژانس مسافرتی هم هتل و هم راهنما و هم راهنما وارد کار میشه. من فکر میکنم الان بهترین چیزی که میشه بهش فکر کرد اینه و بعد انشالله اگر که حالا اتفاقات یه ذره به سمت مثبت پیش رفت، بله راهکارهای دوستان همه موثره. من امیدوارم که واقعا ما موضوع جدی بگیریم، ولی واقعیت اینه که تو این شرایطی که ما هستیم فکر میکنم گردشگری داخلی میشه کار کرد مردم رو، ولی باید تشویق کنیم که کانالیزه سفر کنن، از طریق تور سفر بکنن خودشون.
خب جناب یزدانی به میون صحبت، وقتی ما در مدارس رو باز میکنیم میگیم همه تشریف بیارید اینجا بخوابید، خب داریم یه موزلی رو خودمون ایجاد میکنیم، یعنی همین بحث سفرها واقعا بی برنامگی نهادهای مختلفی که خودشون برای خودشون گردشگری رو راه میندازن خطرناکه.
ما مثلا شورای عالی گردشگری در کشور داریم، ولی اصلا این شورا کلا کارش خونسا کردن سیاست‌های گردشگری، یعنی هیچ هماهنگی در اون رأس اتفاق نمیفته که آقا هلال احمر، آموزش پرورش، هر کدوم در جایگاه خودتون یه سیاست کلی گردشگری کشور دنبال کنیم. ما می‌خوایم امسال صنعت گردشگری اون رو از گردشگری داخلی منتفع بشه. اگر این اتفاق بیفته خب بعد همه باید بیان پای کار برنامه‌ریزی کنن، درست عمل بکنن. مردم البته واقعا من نفع نمی‌کنم، یه سری از شهر و استان‌های ما کششش رو ندارن و خیلی از جاها تو بحث اقامت مردم باید برن تو جاهای مختلف اقامت بکنن، اما نکتهش اینه که اگر همون مردم ببینن اونجا هتل هست با هر شکلی هم که شده میرن هتل و شب هتل میخوابن یا از راهنما استفاده میکنن یا بیان از طریق تور کارشون انجام. من فکر میکنم باید گردشگری داخلی امسال جدیتر کار بشه و خب حالا ببینیم چه اتفاقی
گردشگری خروجی هم که همشه. من میگم تو همین شهرها بیان با همین هتلدارا صحبت کنن، بگن که
فقط نگین مثلا تخفیف بدن،
نه من میگم که اصلا به یه شکلی مثلا یه بسته هایی داشته باشیم که این بسته ها اینقدر فکر شده باشه که منافع همه رو توش ببینیم. خب یعنی من تهرانی بیام تهران مسافرت، کلید خونم رو ببندم برم تو هتل بخوابم، گوشم هم مثلا خاموش کنم یه روز فکر کنم اومدم مسافرت، ولی برای من یه چیزی رو ببینن که من واقعا حس کنم اومدم یه چیزی ببینم که
خیلی خوب شده. های برای با چون یه دفعه من خانم تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم و به اون اتاق نداد هتل، گفت شما تهرانی برای چی میخوام الان این موضوع که میگم مال چندین سال پیشه، ولی واقعا یکی از هتل‌های تهران ما رفتیم،
من این کار کردم استراحت کنیم خوابیدم صبح رفتم تهران گشتم.
خیلی خوبه با این خود تهرانی ها، خود تهرانی ها میتونن از این استفاده بکنن، ولی خب به هر حال اینم هست، یعنی حالا اون که به من مزا هست
یعنی خود شیرازی ها برن هتل شیراز بخوابن.
من یه نکته عرض کنم که سازمان میراث فرهنگی استان تهران یه برنامه رو برای عرضم به حضورتون که سفرهای نوروزی تهران تدارک دیدن تحت عنوان همون سفرهای آسان هم است و بسته های سفر قیمت مناسب، و عرضم به حضورتون که در این بسته های سفر مباحث مربوط به تفنن و تفریح و سرگرمی های تهران هم دیده شده و نرخ ها خیلی نرخ های مناسب.
خیلی خوبه، عالیه، خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات شما. خب جناب امین خرمی عزیز، ما با دوستان کلی صحبت کردیم، گپ و گفتمان زدیم، بالاخره این صدای اندیشه ها، این رادیو گفتگو، نظرات مختلفی هم داریم، هممون هم قرار نیست مثلا هم فکر بکنیم، ولی هممون تو این زمینه که هیچ برنامه وجود نداره اجماع
ذهنی داریم. بسیار بسیار از شما و البته تمامی مهمانان عالی قدر تشکر میکنم. به هر حال آن چیزی که شما و از زبان مهمانان داره میاد شاید گاهی گداری رنگ و بوی چالش داشته باشه، ولی اینا همه از سر دلسوزی ایران و ایرانی است در تمامی عرصه‌ها از جمله گردشگری. افتخار میکنیم به اینکه زیر پرچم مقدس سرنگ کشورمون نفس میکشیم با چنین رویکرد و نگاهی در مقابل تمامی سختی‌ها ایستاده و مقاوم خواهیم بود.
ایران وطنم جان و تنم پاک رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورد از تن من جان و تنم هر دو فدای وطن من روزی فدایی را تا زنده بمانی روزی پسری تو آینده بمانی منو با یار بمیرم در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسی می ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم دل بسته یاران خراسانی خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد من شاد من خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد من شاد من خاک من ایران بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش
شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا همه پاکم و خاک تو پسند. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار.